سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 103 17 تیر 1360 برابر با 6 رمضان 1401 موضوع ریا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به ریا بود. من این موضوع را تکرار میکنم و دوستان توجه بیشتری بفرمایند تا روشن بشود با مسائلی را که بعد در رابطه با همین مسئله ریا عنوان میشود. معنای ریا این بود که انسان عملی را انجام بدهد، خصوصا عمل عبادتی، که بحث راجع به ریا نسبت به عمل عبادتی بود، عبادتی را انجام بدهد و قصدش از انجام عبادت این باشد که این عمل پرستشی را نشان دهد به غیر خودش از انسانها، و غرض از نشان دادن به اونها این است که منزلتی در دل اونها پیدا کند. به تعبیر دیگر، عامل این حرکت عبارت است از این که حرکت را به رخ دیگران بکشم برای این که در دلش نفوذ پیدا کنم. نفوذ پیدا کردن، منزلت پیدا کردن در دل غیر، این عامل حرکت باشد. اوست که علت یا تامه باشد به تعبیر علمی، و یا مدخلیتی ولو بسیار جزئی داشته باشد. یک وقت هست تمام عمل عبادتی را برای این انجام می دهد که در دل غیر نفوذ کند و منزلت پیدا کند، یک وقت هست این چنین نیست، بلکه مسئله نفوذ در دل غیر در کنار عامل دیگری قرار بگیرد و بعد این حرکت رو انجام بده. این می شود ریا در عبادت. این که بحث شد این بود، این درست دقت بشه. اون ریایی که مبطل عمل عبادتی است، عمل را باطل می کند، پوچ می کند، هیچ می کند عمل را، عبارت از این است که عامل حرکت قصد نفوذ در دل غیر، قصد منزلت پیدا کردن در دل غیر، یا عامل فقط او باشد و یا اینکه عامل دیگری برای حرکت هست، این قصد هم در کنار اون عامل قرار بگیرد. حالا به هر نه ولو شده یک صدم باشد. این است که گفته می شود ریا نسبت به عمل عبادتی شد و عمل باطل. این بحثی است که راجع به ریا نسبت به عمل عبادتی است. و اما مسائل دیگری است در کار و اینها ریا نیستند، اشتباه نشود. یک، مسئله تعلیم غیر. دو، مسئله تشویق و ترغیب غیر به عمل. سه، در ارتباط با عمل که انسان انجام میده، چه حین عمل و چه بعد از عمل، مسرور شود از این که شخصی آگاهی پیدا کرده است، اطلاع پیدا کرده است به این که من این عمل خیر یا عبادت را انجام می دهم یا انجام داده ام. آنگاه که در بین عمل سر برسد انجام می دهم، و آنگاه که بعد از عمل به گوشش برسد که من چنین کاری را کرده ام، آنگاه مسرور بشوم که این عمل را من انجام داده ام و به گوش او فرض کنید رسیده است. امثال اینها. اما اول مسئله تعلیم غیر، این غیر ریا است، چون ریا معناش این بود قصد نفوذ در دل غیر را داشته باشد، منزلت پیدا کردن در دل غیر، این ریا است. اگر کسی بایستد به نماز خواندن، عامل حرکتش عبارت از انجام فرمان خداست، میخواهد نماز بخواند، نماز را هم برای خدا میخواند، اما فرض کنید محلی را انتخاب میکند برای نماز خواندن، افرادی هستند که اینها را میداند نماز را صحیح بلد نیستند، اونجا را انتخاب میکند برای نماز خواندن که ضمناً تعلیم بدهد به اونها نماز خواندن را. فرض کنید در داخل منزل پدری است، میخواهد نماز بخواند، میتواند در یک اتاق مخفی بره نماز بخوانه، ولی اتاقی رو انتخاب میکند در خانه که فرزندانش هستند، جلوی اونها نماز میخواند که ضمناً نماز خواندن رو به اونها بیاموزد. در انتخاب محل نماز یک چنین قصدی رو دارد، این هیچ اشکال ندارد، بسیار کار خوبی است، به یک معنا ترویج دین است، و ترویج دین اون هم عملی. بهترین قسم از اقسام ترویج دینه. ناخودآگاه نسبت به اونها، اگر بخواد دانه دانه اونها رو بکشه بنشینید قرائتتون رو بخوام درست کنم، چه بسا اونها جبهه گیری کنن، ولی با یک سبک بسیار زیبا و لطیف از نظر روانی این تعلیم می کند نماز را به اونها. این ریا نیست، ترویج دین خوب. در این رابطه روایاتی داریم که بعد می خوانم. دوم اونجاییست که جنبه تشویقی و ترغیبی در کار باشد، عمل را برای خدا انجام می دهد، ولی این که در مرآ و منظر دیگری قرار می دهد برای این است دیگری را تشویق کند به این عمل الهی، دیگری را ترغیب کند به این عمل الهی. گفته شد ریا درست است از ماده رؤیت است و به رؤیت در آوردن چیزی است، رؤیت غیر، اما تنها این ریا نیست، قیودی دارد، به رؤیت غیر در آورد، اما قصدش از به رؤیت در آوردن نفوذ در دل، منزلت در دل غیر پیدا کردن، او ریا بود. اما اگر عمل را به به رؤیت غیر در آورم، نه برای این جهت. اصل عمل، عامل حرکتش خداست، برای خدا نماز میخوانم. اما این که جمع را انتخاب کردم، این جمع را و در بین این جمع میخوانم، برای این که اونها را تشویق کنم به عمل الهی، ترغیب کنم به عمل الهی. این ریا نیست، این مطلوب است. دستور دارید، خصوصا نسبت به یک سنخ از احکامی که اینها عبادی به یک معنا هستند، یا بهتر بگوییم قربی هستند، که اینجا جای بحثش نیست، که اعمال در اسلام بر سه گونه است: عمل عبادتی که پیکره اش پرستش است، مثل نماز، اعمالی که پیکره اش پرستش نیست، عبادت نیست اما قربی است، یعنی باید به قصد فرمان خدا انجام داد برای تقرب به او، مثل زکات دادن، امثال اینها. و یک قسم هم احکام توسلی داریم که او قصد قربت هم درش نیست، مثل طهارت، شستشو کردن فرض کنید بدن و امثال این، نه وضو و غسل، اونها عبادت است. قرارم این جهت است. فرض کنید راجع به زکات دادن، اگر کسی زکات بدهد و قصدش از این عمل، یعنی محرکش، عامل حرکتش عبارت از فرمان خداست، اما این را در حضور عده‌ای می‌دهد برای این که اونها را تشویق کند، ترغیب کند به زکات دادن. چون انسان وقتی ببیند عملی را از غیر، از نظر اثر روانی عمل روی انسان خیلی زیاد است. برد عمل روی روح بیش از برد لفظ است. دوست اوست، می داند به این که این هم باید این کار را انجام بده، نمی کنه. لفظاً به او بگوید تا این که پیش رویش خودش به وظیفه‌اش عمل کند، این که انهو تشجیع می کند او را نسبت به عمل، اثر دارد، این هیچ اشکال ندارد. این نمیخواهد با این عمل نفوذ در دل این خودش پیدا کند، منزلت پیدا کند در دل این، نه. چه بسا ازش سوال کنند، میگه 100 سال میخواهم به این که از من خوشش نیاد اما عمل به وظیفه‌اش بکند. اون چیزی که موجب بطلان عمل است در باب عبادات و قربیات، مسئله این جهت است که برای خوشایند غیر خدا و منزلت پیدا کردن در دل او، نفوذ در قلب او پیدا کند، امر و انجام بده. توجه کنید روایاتی را که ما در این باب داریم. روایات در وسائل باب 16 از ابواب مقدمه عبادات، روایت در اصول کافی است اصلش، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، می‌فرماید: کونو دعاتن الى انفسکم بغیر السنتکم، مردم را بخوانید به سوی خود اما نه از زبانتان. به سوی خود بخوانید معناش این است به سوی اهداف عالیه مکتبی خود، میخواهید آنها مؤدب به آداب دینی شوند، اینها را با عملتون بخوانید نه با زبانتون، چون نفوذ عمل روی روح بیش از زبان است بلکه قابل قیاس نیست، بلکه اون زبانی اثر دارد گفتارش که کردارش بر طبق گفتارش باشد، و الا گفتاری که با کردار تطبیق نکند او نفوذ ندارد. و کونو زینا ولا تکونو شینا، در بعضی از روایات دارد کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، شما زیور ما باشید نه موجب بشوید نسبت به ما که موجب سرشکستگی ما در جامعه باشید، بگید پیروان امام صادقیم ولی عملتان عمل خلاف باشد، بگویید ما پیرو اللهیم مطیع خداییم اما عملا مطیع شیطان باشید. روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، می‌فرماید کونو دعاتن للناس بغیر السنتکم لیرو منکم الورع والاجتهاد والصلاح والخیر فإن ذلک داعیه، شما مردم را دعوت کنید اما به غیر زبان، یعنی با عملتان تشویق کنید، ترغیب کنید. چرا؟ لیرو منکم الورع، برای این که ببینند، رؤیت کنند از شما پرهیز از حرام را. ماده رؤیت به کار رفته است، دستور می فرماین. پس بگیم آقا این شد ریا؟ نه، این ریا نیست. ببینند از شما پرهیز از گناه را، ببینند از شما اجتهاد یعنی کوشش نسبت به اعمال واجب و خیر را، ببینند شما نماز می خوانید صلات و الخیر، عمل خیر رو ببینن از شما. فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعِيَه، میدونی عمل چقدر جاذبه دارد؟ این داعیه دارد، یعنی عمل کشش دارد، عمل دعوت کنه است، عمل جاذبه دارد، عمل تشویق می کند، عمل ترغیب می کند، نه لفظ. روایت دیگر از امام صادق صلوات الله علیه است. روایت دوم اصلش در اصول کافی است، روایت سوم در سرائر است که ابن ادریس در اونجا نقل می کند و صاحب وسائل از ابن ادریس نقل می کند. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، عبدالله ابن بکیر است، می گوید امام صادق صلوات الله علیه عرض کردم الرجل يدخل في الصلاه فيجود صلاته و يحسنها، شخص وارد نماز می شود، شروع می کند به نماز خواندن و نمازش رو خیلی خوب می خواند، زیبا می خواند نماز رو، یعنی بر طبق دستورات قشنگ نماز می خواند. اما رجاء ان یستجر بعض من یراه الى هوا، چرا قشنگ نماز میخونه؟ امید اینو داره که افرادی که اونجا نشستند او را میبینند که نماز میخواند به این امید که اونها را بکشد به سوی خواسته الهیش که اونها هم نمازخوان بشوند. قال لیس هذا من الریا، حضرت فرمود این ریا نیست که، چون مقصد این نیست نفوذ در دل او پیدا کند، منزلت در دل او پیدا کند. عامل حرکتش نسبت به اصل نماز انجام فرمان خداست. این که به خوبی میخواند نماز را باز برای این است که اونها را ترغیب کند به عمل الهی، نه از برای این است که مقام و منزلتی در دل اونها پیدا کند. لیس هذا من الریا، این ریا نیست. و اما مسئله این که انسان در بین عمل خیر، عبادت، امثال این هاست، دیگری می آید و انسان رو در این حالت می بیند، انسان در بین نماز مسرور می شود، شادمان می شود. یا عملی را انجام داده انسان، بعد این عمل به گوش دیگران می رسد و این خوشحال می شود. در اینجا باید دقت کند انسان، اگر این شخص ایستاده بود به این عمل و فقط برای خدا بود، خالصا مخلصا لوجه الله، این جهت بود، یا عمل رو که انجام داد و تمام شد چه بسا در خفا انجام میداد، اینجور نبود در معرض قرار داده باشد، به نمایش گذاشته باشد، نه، در خفا انجام داده بود، بعد دیگران مطلع شدند و این شادمان شد. در اینجا سه احتمال هست: یک، خوشحالیش برای این باشد که مردم او را ستایش می کنند نسبت به این امر، امر را در خفا انجام داده، بعد به گوش مردم رسیده، حالا این خوشحال شده به اینکه مردم پشت سرش میگن چی؟ چه آدم خوبیه، به به. اگر سرورش مال این باشد، بله، با مصیبت، این خوب نیست. یک وقت هست نه، این نیست، سرور و شادمانیش عین مسئله ریایی است، مدح نیست. و او این است که به ذهنش آمده در دل مردم نفوذی پیدا کرده، با اینکه عمل رو ریاان انجام نداد، خود عمل رو ابتدا، باز این هم خوب نیست. بحثی است که در جلسه گذشته شد، ریا بعد از عمل است. اگر بعد از عمل باشد مبتل عمل نیست، دیشب گفت، ولی نفس این زشت است. این سرور و شادمانیش در رابطه با اینکه نفوذ پیدا کردم، این خوب نیست. یک وقت هست نه، مطلب سوم است و آن این است، مسرور می شود از اینکه خداوند به او لطف کرده است، عنایت کرده است، خوبی های او را آشکار می کند و زشتی های او را می پوشاند. این یه بحث دیگر است. اولیاء خدا این چنین هست. خب خداوند به من عنایت کرد با اینکه عمل را در خفا انجام دادم. او را ظاهر کرد و او لطف کرد به من با اینکه من شایسته این چنین نبودم. نه اینکه خوشحالم مردم مرا تعریف میکنم، نفوذ در دل مردم پیدا میکنم. نه، مردم کیم؟ از این جهت خوشحالم که خدا به من عنایت کرد، مورد لطف قرار داد. چطور؟ در مسئله اعمال نیک ما این رو داریم، کسانی که خلوص در اعمال نیک دارند مقیدند عمل نیک را سرن انجام بدهند، خداوند این چنین افراد را در جامعه در ارتباط با اعمال نیکشان اینها رو اعمال نیکشان را آشکار می کند. یکی از الطاف الهی است، لطف خداست. من از یه یادم آمد اینو، من هم ایشان در قید حیات است، ایشان شخصا برای من نقل کرد این قضیه را. ایشون به من فرمود شاید قضیه مربوط به 30 سال قبل است. ایشون به من فرمود که یک کسی از بستگان ما بود یا دوستان ما بود، ایشان فوت کرده بود. مجلس ترحیمی برای او در مسجد خودم گذاشته بودم. به ذهنم این بود که یک منبری را که از نظر جهات عملیش شایسته باشد دعوت کنم که از این مجلس یه بهره‌گیری معنوی بشه، تنبهی باشد، تذکری باشد برای افرادی که شرکت در این جلسه می کنن. چون مجلس سنگینی بود. ایشان گفتن اتفاقا در بین مسیری که می رفتم برخورد کردم به مرحوم حاج مقدس رضوان الله تعالی علیه. شماها غالبا سنتون باید اقتضا نکند به اینکه درک محضر این مرد رو کرده باشید. من خدمت ایشان مکرر رسیده بودم، مردی شایسته وارسته، کسی بود که در عصر خودش یکی از اولیاء بود و ایشان منبر هم می رفت. ایشون گفت خیلی خوشحال شدم، برخورد کردم به ایشون، سلام کردم و از ایشون تقاضا کردم به این که شما فردا بعد از ظهر مثلا ساعت 5 بعد از ظهر تشریف بیارید برای مجلس فاتحه است. گفت دیدم ایشون بدون تأمل گفتن اشکال نداره میام، اما یک شرط داره. سوال کردم شرطش چیست؟ گفت ایشون به من فرمودن 20 تومان میگیرم من میام. گفت من اصلا وا رفتم، 20 تومان 30 سال پیش فرض کنید مثلا مثل 500 تومان حالا، و به قول ایشان میگفت منبر مثلا فرض کنید که 10 تومان بود برای ایشون، اما دو برابر ایشون گفت. و من اصلا شخص او غیر از این به نظر من بود، نه من، سراسر کسانی که بهش ارادت می‌ورزیدن دیگه موندم. گفتم اشکال نداره، چشم. گفتن که شرط دوم چیست؟ ایشون فرمودن به اینکه نقد الان میگیرم. مشکل شد دوتا. دیدم من تو جیبم ندارم 20 تومن. خودشون به من فرمود که نداشته. اتفاقا نزدیک منزل ما بود. یعنی اون کسبه اونجا آشنا با من بودن. گفتم چشم اشکال نداره، پس شما تأمل کنین. رفتم در این مغازه ها 5 تومن از این، 10 تومن از اون، 20 تومن جور کردم و آمدم. 20 تومن رو دادم بهشون. ایشون هم گفتن ساعت چند بیام؟ گفتم 5 تا 6. فرمودن چشم. با هم همینجور چند قدم آمدیم، رسیدیم نزدیک مسجد خودمون. خداحافظی کردم با ایشون، ایشون رفت، من هم آمدم. ایشون میفرمود یکی از اون نمازهایی که از اول تا آخرش رو که خوندم همش به فکر حاج مقدس بودم و عملش اون نماز بود. نماز ظهر و عصر رو خوندم، آمدم منزل. رسیدم منزل و خانوادم آمد و فرض کنید به این که سفره رو پنکت غذا بخوریم. سر سفره که نشستیم به من گفت با حاج مقدس چه میگفتی؟ دقت کن. گفتم هیچ. دعوتش کردم برای منبر فردا، در بین راه برخورد کردم به ایشان. گفتش که خب رفتی در اون دکونا پول گرفتی واسه چی بود؟ گفت آره قضیه این بود، ایشون اینجوری شد جریان. گفتن که پولشو من نقد میگیرم، این مبلغ رو من گرفتم دادم. گفتم شاید مورد احتیاج باشه. گفت همسر من به من گفت، گفت که فهمیدی پول رو چه کرد؟ نه نفهمید. گفت من پشت سر شما میامدم، پول رو که به دستش دادی، از این دست که از تو گرفت، از این دست زیر عبا یه سیدی دنبالش میامد، گذاشت تو دست او رفت. گفت مشکل حل شد. نگو کسی محتاج به او مراجعه کرده بوده، او هم دستش تهی بوده، تصادف میکنه به این شخص، این شخص او رو دعوت میکنه برای منبر، این به مقدار تقاضایی که اون شخص از حاج مقدس کرده بود میگوید اینقدر پول منبر میگیرم، نقدم میگیرم. حالا اون طرف نمیدونه چیه که پولم از این دست میگیره، از اون دست رد میکنه. خب نگاه کنید، عملی سرن برای خدا انجام داد، با این که درش شائبه این بود که حیثیت چهره مذهبی الهیش کاسته شود، ولی برای خدا انجام داد. اما خدا چه می کند؟ کار خدا این چنین است، طوری تنظیم کرده است حرکتها را که این مرد الهی این حرکت الهی را که می کند، بعد به فاصله فرض کنید نیم ساعت، اونم نه این که از دیگران، از همسر خودش که مراقب او بوده است بشنود. این یک روش الهی است، سنت الهی است، عمل اگر مخلصاً لوجه الله باشد. توجه کنید به روایات. روایت در وسائل است، باب 15 از ابواب مقدمه عبادات. ابوذر غفاری است نقل می کند. قلت یا رسول الله، میگوید به پیغمبر عرض کردم، الرجل یعمل العمل لنفسه و یحبه الناس، شخص برا خودش کار میکنه، یعنی برای دیگران کار نمیکند، نمیخواهد به این که نفوذ در دل دیگران پیدا کند در رابطه با عمل نیکش. ولی خب مردم این را دوست می‌دارند در رابطه با این عمل. قال تلک عاجل و بشر المؤمنین. حضرت فرمود این بشارت زود رسی است برای مؤمن، یعنی مؤمنی که برای خدا عمل می کند در دنیا اون ثمره زود رس دنیایش این است که محبوب قرار می گیرد در رابطه با عمل نیکش، اما اون عمل رو واسه این جهت انجام نمی ده، او برای خدا انجام می دهد. روایت دیگری است، زراره است از امام باقر صلوات الله علیه نقل می کند. قال سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه انسان فيسره ذلك. شخص عمل خیری انجام می دهد، دیگری از انسانها می بیند او را، پس این شخص مسرور می شود از این که دیگری او را دید در رابطه با عمل خیرش. اما دارد قال لا بأس، اشکال ندارد، ما من احد الا و هو يحب ان يظهر الله له في الناس الخير. هیچ کس نیست مگر این که دوست دارد که خداوند آشکار کند برای او در بین مردم خیرش را. اذا لم یکن صنع ذالک لذالک. دقت کنید به این جمله کوتاه آخر روایت، هر کس دوست دارد که عمل خیرش را خدا در بین مردم آشکار کند، اما چی؟ اونگاه که عمل خیر را برای این جهت نکرده باشد. اذا لم یکن صنع ذالک لذالک، عمل خیر انجام ندهد برای این که خدا آشکار کند در بین مردم، که تو دل مردم جا کنه. این همون مسئله چیه؟ ریاست، اون واقعیت ریاست. اذا لم یکن صنع ذالک لذالک، یعنی لله انجام بده. بنابراین اگر سرور انسان نسبت به اطلاع مردم بر اعمال نیک انسان، سرورش از این جهت باشد که من قابل این نیستم که خدا چنین لطفی به من بکند و این لطف را از خدا ببیند و خوشحالیش در این رابطه باشد، این اشکال ندارد. و اما تذکر نسبت به معصیت، اینجا عرض کنم در باره معاصی انسان نباید بگوید که خب همونطور که اعمال نیک انسان اگر در خفا باشد از شائبه ریا دور است و از شائبه خودپسندی دور است امثال اینها، پس بنابراین انسان مسائلش را در رابطه با اعمالش باید مخلصانه طرح کند. اگر معصیتی کرد، این رو اگر بخواهد بپوشاند بگه خب این ریاس پوشوندن، این از این طرف ریا میشه، چون باید ظاهر باطن آدم یکی باشد، اینم خودش یک نوع نفاق است، اینم یک نوع شرک است، مثلا امثال اینها. همونطور که آشکار کردن عمل نیک یک نوع شرک بود، پنهان کردن عمل زشت را هم بگه شرک است، از این طرف نخیر. نسبت به عمل زشت دستور داریم به این که پنهان باید، جهات زیادی دارد. حتی تعبیر شده است به این که تشییع فاحشه نکنید عمل زشت را. اگر در خفا عمل زشتی مرتکب شدی بازگو نکن در علن. یو اینجا به ذهنت نیاد به این که خب اگر نگم که این خود شرک میشود، که ظاهر باطن باید یکی بشه. بله، خلوص در اینجا این است که بگی نخیر، نباید گفت. یک جهت این است که بگویی الگو برمی‌دارن از عمل زشت تو، ترویج عمل زشت است این. یک جهت دیگر، مبدأ معصیت برای دیگران میشوی، ولو شده به این مقدار که عمل زشتت را بگویی، بعد در پشت سر عمل زشت تو را بازگو کنن که اون بازگو کردن غیبت است و حرام. امثال اینها روایتی است از پیغمبر اکرم، دارد حضرت فرمودند من ارتکب شیئا من هذه القاذورات فلیستره به ستر الله تعالی. کسی که دستش آلوده شود به چیزی از این کثافات، یعنی اعمال زشت، معصیت، گناه، فلیستره، بپوشاند او را به ستر الهی. به ستر الهی چیست؟ و آن این است که انسان که در این عالم ماده است، نه شما از سریره من آگاهی، نه من از سریره شما، و این ستر، ستر الهی است، به خلاف جهان آخرت که در اونجا یوم تبل السرائر است، همه نهانها آشکار میشه. هر کسی باطن دیگری را میبیند. بپوشان به ستر الهی معناش این نیست که وقتی او آگاه نیست به او نگو، بازگو نکن در باب معصیت. پوشش مطلوب است و ستر. بس است امشب، فکر نمی کنم موفق شم دیگه به صحیفه سجادیه برسیم که از جملاتی از صحیفه را خوانده باشیم. امیدوارم خداوند عنایتی بفرماید، لطف و محبتی بفرماید، همونطور که ظواهر ما را آراسته کرده است، بباطن ما را هم مثل ظواهر ما بیاراید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.